مبحث بعدی در ادامه با اصول راهنمایی و مشاوره که اون شیشتا رو گفتیم خدمتتون، انواع راهنمایی و مشاوره رو ما داریم که یکیش راهنمایی و مشاوره تحصیلی بچه ها که میدونین در ارتباط با راهنمایی مشاوره شغلی اشتباه نکنین. راهنمایی مشاوره شغلی چیزی دیگه است و خیلی دانشجوهاتر امتحان یا کلن اشتباه میکنن و قاطع میکنن، بکنن یکی هست. راهنمایی مشاوره تحصیلی کمک میکنه به دانش آموزا در ارتباط با مطالعه، رشته تحصیلی مناسب، رغبت و استعداد و اینجور موارد که میدونه بیشتر الان ما پای نهم متوسطه یک مشاور داریم و هفته دو روز، سه روز یا چهار روز فراخور تعداد دانش آموز مشاور در مدرسه است و به دانش آموزا در ارتباط با روش های صحیح مطالعه که خودش در ما مثلا زمانی که مشاور بودیم از گزینه دو از قلمچی استفاده میکردیم یا مشاورینی که در ارتباط با برنامه ریزی تحصیلی و کنکور کار کرده بودن دعوت میکردیم تو مدرسه حمایش میگذاشتیم و بحث برنامه ریزی درسی و روش های سایه مطالعه رو به دانش آموزا یاد میدادیم. راهنمایی شغلی در ارتباط با مشاغل بچه ها بیشتر که در ارتباط با استعداد و رغبت ها در شناخت افراد برای اینکه چه شغلی برن موفق ترن. ما خیلی از افراد رو داشتیم تو رشته مهندسی رفتن بعد برگشتن پزشکی یا علوم انسانی بودن بعد رفتن هنرستان یا بالعکس. اینه که راهنمای شغلی میاد کسی که در ارتباط با راهنمای شغلی کار میکنه باید با انواع آزمونای شغلی بچه هاست یه آشنایی داشته باشه. با اکثر مشاغلی که حالا در شهر خودش هست یا در استان خودش هست آشنایی داشته باشه. اصفهان با عراق شاید متفاوت باشه یا با شمال کشور. مشاغلی که در شمال هست، بحث کشتیرانی هست، بحث ماهیگیری هست، زراعی هست یا دریا نوردی هست و از این قبیل رشته‌ها شاید اونجا بیشتر جواب بده تا در اصفهان یا عراق که قطب صنعتی کشور هست. مزایا و معایب و بحث‌های استخدامی هر شغلی را باید مشاور و راهنمای شغلی باید چیه بچه بلد باشه. کتاب راهنمای شغلی باید تو دستش باشه و مسلط و به قول انگلیسی آپدیت باشه و به روز باشه. سومین نوع از راهنمایی و مشاوره راهنمایی مشاوره بهداشتی هست که به سلامت جسمی و روانی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و غربارگری کمک میکنه که باز بیشتر بحثای بهداشت جسمانی و روانیه که توی زمینه فعالیت داره. و مورد بعدی راهنمایی مشاوره خانوادگی است که میدونید در ارتباط با خانواده سالم، روابط سالم و متعادل بین افراد بیشتر بحث داره و به حل و مشکلات خانوادگی بیشتر میپردازه. خیلی از دانش آموزا رو ما داریم وقتی والدینشون رو دعوت میکنیم میبینیم درسشون بهتر میشه، دو حالت افسردگی، استراب و دلهوراشون کمتر میشه وقتی که خانواده مشکلش حل بشه. چون بعضی وقتا بچه ها دانش آموز به عنوان یک بلندگو و سوپاپ اطمینان این آبگرم کنه خونه و خانواده که به عنوان پدر و مادر هست میاد و عمل میکنه. مورد پنجم راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی هست که مشاوره فردی باز اون هدف و نوک پیکانش یک نفر هست ولی مشاوره گروهی میتونه از دو نفر به بالا باشه و معمولا یک گروه از 6 تا 12 نفر هست تعریفش که افراد دور هم جمع میشن و مسائل و مشکلاتشون رو مطرح میکنن، تخلیه هیجانی میشن و معرفی میکنن خودشون رو و از مسائلشون میگن که اون رهبر یا راهنما باید به تک تک افراد وقت بده و نگذارد یه نفر تریبون به دست بشه و کل جلسه معطوف به یه نفر یا دو نفر بشه. مشاوره گروهی باز ماهر علم گدی تجربه اجتماعیه که به وسیله اون مشکلات رشدی و نگرشی انسان مورد بررسی قرار میگیره. یکی از حسنایی که بچه ها یادم نهید بهتون بگم مشاوره گروهی نسبت به مشاوره فرد داره، خب مشاوره فردی گرون تر در میاد، مشاوره گروهی ارزون تر در میاد از نظر هزینه، زمان گیر تره مشاوره فردی نسبت به مشاوره گروهی، پس یکی هزینه یکی هم زمان بر بردنش. در مشاوره گروهی یکی از نکات بسیار مثبتی که وجود داره اینه که افراد به این نقطه توجه میکنند و میرسند که من فقط مشکل ندارم، حسن تقی و دیگران هم مشکل دارن، چه بسا مشکلات اون از من بیشتره و بدتره و فرد خود به خود و اوتوماتیک حالش انگار بهتر میشه. در گروه فرد میاد احساساتش رو بروز میده، حس خوبی بهش دست میده. دیدین بعضی از خانوم و کلاس های خودشناسی از این طرف شهر بلند میشن میرن اون طرف شهر، وقتی که در گروه قرار میگیرن حالشون بهتر میشه، خود ابرازی بهشون دست میده. شین میگه مشاوره گروهی فرایندی متقابل و بین چند نفره به منظور تبادل نظر در زمینه و مسائل مختلف که در ارتباط با دیگران به اون تعامل میرسن. یکی از حسنایی که بچه مشاوره گروهی داره اینه که به افراد کمک میکنه تا خودشون رو ابراز کنن و تخلیه هیجانی صورت بگیره. ما در مشاوره گروهی باید جنس افراد، فرهنگ افراد، هوش افراد، سن افراد و جنسشون رو در نظر بگیریم، قاطی نباشه و مشکلات که دارن قرار قاطی به قول خودمون نباشه. مشاوره گروهی باز یک سلسله فعالیت های سازمان یافته و تعامل بین افراد گروهی که در یک زمان و مکان خاص برای طرح مشکل خاص به گفتگو دربارش می انجامن. مثلا گروه هایی که گروه های این ای که مال معتادین گمنام هست، یا او ای مال پرخوران گمنام هست، اوور ایت انیموس بهش میگن، این ای هم مخففه نارکوتیک انیموس یا معتادان گمنام هست، یا اس ای و ای ای که الکلی های گمنام هستند، راجبه مشکل خاص و معین در یک زمان و مکان خاص میشینند و راجبه اون مسائل صحبت میشه و تعامل بینشون برقرار میشه. مشاوره گروهی در مقایسه با مشاوره فردی باز از نظر زمان و هزینه مغروم صرفه تره بچه. خب مشخص. اعضای گروه رفتارهای جدید را از سایرین در گروه میآموزند و به انتقاد سازنده از خود و دیگران میپردازند. خب در مشاوره گروهی کار اون رهبر یا درمانگر بسیار مهمه و مشکله. افرادی که مشاورین و روانشناسایی که هم تجربه هستند باید از گروه های کوچیک شروع کنند تا این تجربه را به دست بیارن و بتونن مثلا یه گروه 12 نفره را اداره کنن و بتونن همه راضی از درب اتاق به قول خودمون یا کلاس برن بیرون. چون بعضی وقت قدرت انتقاد را ندارن، خیلی بهشون بر میخوره اگه بهشون انتقاد کرد. باید به دیگرانم یاد بدیم که انتقاد باید چه جوری باشه، باید سازنده باشه، از جملات مثبت باشه و و. یکی هم عکس العمل های اعضا نسبت به یکدیگه از مراتب بیشتر از مشاوره فردیه. پس در مشاوره گروهی عکس العمل افراد نسبت به یکدیگه خب مشخصه بیشتره. در مشاوره گروهی باز اعضا در میابند که مشکل آنها منحصر به فرد خودشون نیست و شاید مشکلات مشابه یا مشکلات عدیدتری در بین افراد باشه. تاریخچه خب راهنمایی که خب خود خدا در قرآن هست که بهترین راهنمای بشر بوده، که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، که این کتابی که هیچ شکی در اون نیست برای راهنمایی متقین و افراد جامعه هست. بعد از خدا خب کتاب قرآن، پیامبران، امامان، روحانیون، کاهنان، مغان، کشیشان و معلمان به راهنمایی بشر می پرداختن. 1904 و 1906 همونطور که گفتیم در آمریکا توسط فرانک پارسونز راهنمایی شغلی آغاز شد که در شغلیابی افراد به مهاجرین که از نقاط مختلف دنیا سرازیر شده بودن به آمریکا اون کار انجام شد. بعد تستای روانشناسی، تستای شغلیابی، تستای استعداد و رغبت هم که اومد دست پارسون بچه ها بیشتر باز شد و کمک شایانی به مدیران کارخانجات و کسایی که دنبال نیروهای خوب میگشتن کرد. البته این مرکزی که مرکز شغلی راهنمای شغلی که پارسون زد اول به عنوان کمک به سیاه‌پوستا بود و کسایی که مهاجر بودن، یه NGO یا سمن بهش میگن، ما بهش میگیم سمن یا سازمان های مردم نهاد، به صورت رایگان به سیاه‌پوستا و افرادی که مهاجر بودن از مکزیک، کشورهای اروپا، آسیا و آمریکا مشاوره و راهنمایی میدادن. در بلژیک باز راهنمایی شغلی 1914 بود، در فرانسه 1945، در نروژ 1947 و در انگلستان 1948. در ایران هم باز ما داشتیم ولی خیلی دیرتر از اونا که راهنمایی در ایران بر طرح و نقشه در ایران در سال 1332 شمسی بود که در خانواده و آموزش پرورش و صور مختلف اعمال می شد که با کمک وزارت کار، سازمان صنایع کشور و هیئت عمران بین الملل برای انتخاب و انتصاب سعی کارمندا آغاز شد. باز میگم تهیه آزمون های روانی، تصایی دورای کارآموزی به گزینش افراد و سازمان ها بیشتر کمک کرد و روانشناس ها و مشاور خودشون رو به مدیران و جامعه چیه بیشتر شناسوندن. ما اگه یادتون باشه 20 سال پیش، حتی 10 سال پیش یا 20 سال پیش بهتر بگم، اگه کسی میگو من رشته روانشناسی هم، خیلی شناخت نداشتن از این رشته و نمیدونم فال قهوه و جنگیری و نمیدونم تلپاتی اینا، این رشته را شاید هم بخندیم در یه عرض میدونستن و رفتن پیش روانشناس و مشاوره یه انگ بود برای افراد جامعه. این بچه شو برد پیش روانشناس و متاسفانه حالا قبلا روان پزشکا و روانشناس ها مطبعشون رو تو کوچه های تاریک و به حال ما رو کوچه پس کوچه ها دایر میکردن که مراجعینشون رو کسی نبینه. در سال 1134 دایره تحقیقات روانشناسی در ایران در اداره مطالعات و برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش به وجود اومد که نقطه قوتی بود. آزمون های هوشی و روانی تهیه شد که به تشخیص کودکان عقب مونده خیلی به کار اومد در مدارس. در سال 1337 شمسی باز در مشهد و آبادان کنفرانس هایی تشکیل دادن، تاثیر دوره های راهنمایی و تحصیلی در آموزش پرورش برای کمک به دانش آموزایی که تو انتخاب رشته تحصیلی مشکل داشتن و اشتغالات اونا ضرورت داشت خیلی کمک کرد بچه ها. که همه این کارها برای شناخته بیشتره چی بود بچه ها؟ استعداد و رغبت ها و هدایت تحصیلی درست به دانش آموزه و همچنین به بچه ها کمک میکرد که ارتباط را خوب یاد بگیرن، نحوه سعی مطالعه را یاد بگیرن و اطلاعات عمیقی در ارتباط با خودشون پیدا کنن. باز این باز معطوف بود و مستلزم این بود که حالا روانشناسا و مشاوره های ما شیوه های شناخت و اجرای تعبیر و تفسیر آزمون ها را چیه به خوبی بلد باشن. همه میتونن یه آزمون از یکی بگیرن ولی بعد تصحیحش و تفسیرش مهم بود که خب روان سنجا به وجود اومدن، سنجش اندازه گیری به وجود اومد، آزمون های روانی به وجود اومد و باز در این راستا برای شناخت استعداد رغبت های دانش آموزان و هدایت تحصیلشون باید تمامی همکاران مدرسه و کارکنان مدرسه باید در این طرح و اجرای سعی برنامه راهنمایی تحصیلی شغلی باید یاری میکردن، مدیر مدرسه، معاون مدرسه، معلمین، حتی مستخدم مدرسه. پس ضرورت داشت که برای اونها هم یه دوره‌ای بگذارن و ضرورت مشاوره و هدایت تحصیلی رو برای اونها و حتی خانواده دوره ها رو بگذارند که بیشتر کمک کنند و به نتیجه مطلوب تری ما دست پیدا میکرد. بعد از حالا 1337 و 34 و بچه ها 1332 به اهدافش که تعیین شده بود برای مشاوره و راهنمایی در ایران تحقق پیدا نکرد متاسفانه، و دلایلش هم بود که سوال اومد به صورت تستی یا تشریحی، دلایل عدم رسیدن به اهداف راهنمایی و مشاوره در ایران اینا بود: یک، نیروی انسانی کم، یعنی نیروی متخصص مشاور و روانشناس و راهنما، عدم آشنایی کامل مدیران با برنامه های راهنمایی و مشاور، نبود کارگاه و آزمایش های تخصصی، آزمون های دقیق، و عدم همکاری مؤسسات و ارگان های دیگه. یکی هم ناهماهنگی دانشگاه و کمبود مدرسان ماهر و متخصص در رشته های مذکور. روان سنج ما میخواستیم سنجش اندازه گیری، آزمون بلد باشه، مشاور باشه، با شخصیت شناسی آشنا باشه و و و یکی هم نبود نظام ارزشیابی صحیح و مناسب از فعالیت های مشاوره، که ما بیان مشاوران آنالیز کنیم، بررسی کنیم که تا چه حد به اهداف خودشون رسیدن یا نرسیدن. تو هر مدرسه هر کسی سلیقه کارش را انجام میداد. یکی هم مشاوران تحصیلی در زمین کار با مشکلات علمی و فنی مواجه می شدن.